بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعداء مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب این سخن مشهور امام صادق علیه السلام در پاسخ ابو مسلم خراسانی، خیلی حرفها برای ما برای گفتن دارند و خیلی قابل تأمل این سخن. ابو مسلم خراسانی که حالا به نامهای دیگری همگاهی مشهور شده، کسی است که قیام کرد علیه بنی مروان و خب قیامش هم موفق شد. دیگرانی هم بودن، از بنی العباس در عراق و فعال بودن، اما ابو مسلم از خراسان فعالیتش رو شروع کرد و اینا اولش که قیام کردن برای بنی العباس خب قیام نکردن، برای شخص خاصی هم قیام نکردن، برای رضای خدا، برای رضای اهل بیت پیغمبر قیام کردن. همه انتظار داشتن به این قیام که متصل میشن و کمک میکنن بعدن یکی از علوی ها کار رو در دست بگیره، ولی خب اینها پنهانی با همدیگه ساخت و پاخت کردن و کار رو برای بنی العباس قرار داده. داستان‌های زیادی اینجا وجود داره و اگر فرصت بشه یه وقتی تو مباحث تاریخی آدم برسه به قیام امام صادق علیه السلام، زمان امام صادق علیه السلام و ماجرای عجیب قیام نکردن امام صادق علیه السلام، حرفای زیادی رو اونجا آدم میتونه دریافت بکنه، مطالب زیادی رو میتونه انسان اونجا دریافت بکنه از تاریخ. این که مکرر میومدن پیش امام صادق علیه السلام میگفتن آقا شما قیام کنید، فقط رو حساب درک خودشون نبود. روایت داریم که بنا بوده لیظهره علی الدین کله در زمان امام صادق علیه السلام رخ بده، بعد از اینکه در خانه امام صادق علیه السلام را آتش زدن کار عقب افتاد و دیگه کشید به دوران غیبت صغرا و بعدش غیبت کبرا. و الا این که می اومدن تقاضا می کردن از امام صادق علیه السلام بر اساس یه مبنایی بوده، می دیدن که آقا زمینه چقدر بالاست. بنی العباس رسماً به خاطر مظلومیت اهل بیت قدرت پیدا کردن، حالا خود اهل بیت ساکتن. ظاهراً میشه اینجوری تحلیل کرد که امام صادق علیه السلام اگر قیام می کردن بی تردید موفق می شدن. کسانی که می آمدن و می گفتن آقا قیام کن، حرف بی ربطی نمی زدن. و تجربه تاریخی بنی العباس هم در همون مقطع نشون میده که هر کسی به نام اهل بیت قیام میکرد موفق میشد، حالا خود اهل بیت قیام بکنن موفق نمیشن. ولی علت این که امام صادق علیه السلام قیام نکردن این موفقیت نبود، بلکه به نظر بنده حقیر میرسه حضرت دنبال یک موفقیت پایدار بودن، نه موفقیت ناپایدار. شما تاریخ رو نگاه میکنید نمیتونید رد بکنید این معنا رو که امام صادق علیه السلام قیام میکردن موفق میشدن، موج ایجاد میشد. و حکومت رو به دست میگرفتن. بنو العباس هم اون زمان عددی نبودن، عده و عده آنچنانی نداشتن، به همین دلیل صریحا اسم خودشون رو مطرح نمیکردن وقتی حرکتشون رو و جنبششون رو آغاز کردن. ولی امام صادق علیه السلام رفتاری رو انجام دادن شبیه رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام. هنگام گرفتن خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام استنکاف می‌ورزیدند، مردم اصرار می‌کردند، حضرت مردم رو آوردن در خونه طلحه و زبیر، مردم رو برشان آوردن اونجا، آی زبیر تو بیا بیرون. آقا خودشون جلو مردم فرمودن که من با شما بیعت میکنم، مردم هم بادار میکنم با شما بیعت بکنن، شما کار رو به دست بگیر. چرا حضرت این کار رو میکردن؟ برای اینکه نمیخواستن یک حاکمیت ناپایدار شکل بدن. البته من نمیخوام این رو به عنوان یه قانون مطرح بکنم که ائمه هدی علیهم السلام اگر دنبال حاکمیت باشن حتما دنبال حاکمیت پایدار هستن. نه، یه وقتی شرایط پدید میاد که آدم برای به دست آوردن یک حاکمیت ناپایدار هم قیام بکنه، ممکنه پیش بیاد همچین شرایطی، ولی طبع حاکمیت دینی اقتضا میکنه شما وقتی که برنامه ریزی میکنی برای تحققش، برنامه ریزی برای تحقق نوع پایدارش داشته باشی، چون طبع حق این پایداری رو میپسنده. حق که موقتی روی کار نمیاد، حق میاد که برای همیشه دیگه اومده باشه، که اومده باشه، کما اینکه در ظهور حضرت هم شما میبینید یک حکومت ابدی در جهان بشریتشون برقرار میکنن. لذا تمایل حضرت به این نبود که، یعنی بر اساس این چیزی که دیده میشه، بخوان توی مقطعی مؤمنین رو از یک حاکمیتی برخوردار بکنن. برای چی حضرت این که بخوان مقطعی مؤمنین رو از حاکمیت برخوردار بکنن برای این قیام نکردن؟ حالا پایدار بودنش چه شرایطی داره؟ اون سخن مشهور حضرت به ابو مسلم خراسانی است که عرض خواهم کرد، ولی حالا اینو جواب بدیم اول. برای چی حضرت میخواستن یک حکومت ناپایدار تشکیل نشه؟ حکومت ناپایدار عین این میمونه که شما خوبها رو از گوشه و کنار درآوردی بیرون و سیبلشون کردی، حالا بزننشون. چیکار خواهند کرد با اون خوبها؟ خوبها رو از پناهگاه ها و سنگرهاشون درآوردی بیرون که حالا تیکه تیکشون کنن. شما که میدونستید اینها نمیتونن کمک بکنن، یا شرایط جوری نیستش که به کمک اینها بشه یک حکومت پایدار ایجاد کرد، همون مقدار آدمهای خوب رو هم همه رو از دم شمشیر دادی گذروندی. دلیل این سخن من چیه؟ باز کربلاست. کربلا خوبها دور ابا عبدالله الحسین جمع شدن و بالاتفاق همه به شهادت رسیدن. ائمه هدی نمیخواستن این کارو بکنن. به همین دلیل، دوباره دلیل من برای این که اینو نمیخواستن چیه؟ امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی به ایشون عرضه میداشتن یا مذل المؤمنین، نعوذ بالله زبانم لال، شما ما مؤمنین رو ذلیل کردید، حضرت میفرمود من به نفع شما، برای بقاء شما این کارو کردم. من اگه قیام کردم تمام شما اصحاب من که نابود شده بودید. و در روایت دیگری هست که در مورد ائمه هدی که مظلومانه در سکوت مسموم شدن، فرمودن که اهل بیت اگر مظلومانه به سم به شهادت رسیدن، فریاد هل من ناصر سر ندادن، برای این بوده که اگر فریاد هل من ناصر سر میدادن، همین مؤمنین اطرافشون همه به شهادت میرسیدن و نمیخواستن این اتفاق بیفته. دشمنی ها بعد از یک حکومت دینی با دین و اهل بیت و خوبان مریدان اهل بیت صد برابر میشه. همین شما در تجربه انقلاب اسلامی ببینید، بعضی ها معتقدن قبل از انقلاب انقدر بی حرمتی به دین نمیشد، به علمای دینی نمیشد، به متدینین نمیشد. درسته قبل از انقلاب نمیشد، چون کسی شماها رو آدم حساب نمیکرد، عددی حساب نمیکرد. بعد دیدن اینا عجب قدرتی ایجاد میتونن بکنن، خب معلومه تازه دشمن پیدا میکنید. شما تا مدال طلا به گردن نیاویزی در درگیری ها روی تشنگ کشتی، توی موقعیت های ورزشی دیگه، حریف های قدر پیدا نمی کنی. یه بار که مدال طلا رو گردنت انداختی، تازه قوی ترین ها نشونه می گیرن تو رو بزنن. اگه شما اصلا عضو تیم ملی نباشی، تا حالا برنز هم نبرده باشی، کسی با شما کاری نداره. لذا اهل بیت اسناد و طهارت، به ویژه امام صادق علیه السلام که در معرض به دست گرفتن حاکمیت دینی بودند، و این فقط برداشت مؤمنین نبود، بلکه در روایات هم بهش اشاره شده که حتی احتمال داشت اون زمان لیظهره علی الدین کله تحقق پیدا بکنه، اصلا فرج و ظهور اونجا اتفاق بیفته. توی همچین فضایی امام صادق علیه السلام حاکمیت رو نپذیرفتن، چون منجر میشد به یک حاکمیت ناپایدار، منجر میشد به اینکه همین ریشه هایی که ریشه دوونده در خاک خشکیده بشه، همینا به شهادت برسن. امام صادق علیه السلام صریحاً وقتی که اطرافیانشون میومدن ازشون تقاضا میکردن آقا شما بلنشید قیام بکنید، مباحثی رو مطرح میکردن به زبانهای مختلف. شیعه تنوری دست و جیب هم دیگه بردن، دوتا از نمونه هاشه که انتظار و توقع خودشون رو برای برقراری حاکمیت خیلی میبردن بالا. فرمودن با شماها که نمیشه جامعه رو اداره کرد، ما اگه بخوایم حکومت بکنیم یارانی میخوایم که شیعه تنوری باشن. شیعه تنوری داستانش رو میدونید. فرمود بلندشو برو تو آتش. گفت آقا آتش آقا برای چی؟ من چیکار کردم مگه؟ آقا برمون نمیخواد بدین. همون کلمه اول. بعد یکی از یارانشون اومدن تو، فرمودن برو تو آتش. اون رفت تو آتش. این داشت میسوخ اینجا که آقا چی شد اون رفت تو آتش. آقا بعد بهش فرمود نگرانی، برو رفیقتو نگاه کن. رفت نگاه کرد تو آتش بردن و سلامان نشسته داره ذکر میگه. گفت شما نسوختی بود؟ نه من نسوختم. چیو بلنشونه اومد؟ گفت آقا فرمود بقیهش دیگه به عهده آقاست. بعد آقا فرمود چند نفر اینجوری داریم؟ گفت هیچکی، همین یه دونه است که رفت. آقا سطح توقع خودشون رو میبردن بالا، حساب کار دست دیگران بیاد. یا اون مورد دیگری که خیلی اصرار میکرد آقا قیام بکنیم و اینها، 50,000 شیعه دارید. آقا فرمود که دست تو جیب هم میکنید راحت؟ گفت نه آقا، چرا دست تو جیب هم میکنید؟ یعنی با هم راحت هستید از نظر مالی؟ گفتن راحت نیستیم. حالا اگه جون به جان آفرین تسلیم بکنم به هم قرض بدن دیگه، حالا خیلی هنر کردن، بردارن از اموال هم دیگه. این نه. آقا فرمود اون کسی که قیام خواهد کرد یارانش این گونه خواهند بود. گفت ما اینجوری نیستیم. فرمود پس دیگه نگو ما قیام بکنیم. الان این حکمت، یعنی این حرفها کاملا قابل تطبیق تو فضای جامعه ما. ما واقعا باید از سیاسیون جامعهمون بیشتر این تقوا رو انتظار داشته باشیم، بیشتر این ولایت مداری رو انتظار داشته باشیم، بیشتر این دیانت و محبت به ایمان رو انتظار داشته باشیم. اصلا در فضای فرهنگی سیاسی جامعه ما اگر امام صادق علیه السلام بخواد منویات محترمشون، بلکه تصریحات گرامی ایشون حکم فرما باشه، بسیاری از سیاسیون ما باید از صد فرسخی سیاست هم عبور نکنن. برای اینکه امام صادق علیه السلام دنبال اصحابی میگشتن در حد و اندازه های فوق العاده بالا، کی سیاسیون ما اینقدر ارزشمند میتونن باشن؟ آیا اگه سیاسیون ما اطراف امام صادق علیه السلام بودن آقا قیام میکردن؟ مسلماً نه. برای چی؟ برای اینکه حضرت بقیت الله العظم اربعون لهم فدا هم قیام نکردن. در زمان ما هم به تناسب خودش یک حکومت امام زمانی کامل بخواد برقرار بشه، دوباره همون شرایط لازمه. امام صادق علیه السلام اندازه ها رو مشخص میکردن. الان سیاسیون اینجوری هن. جالب اینه مردم ما هم اصلا انتظار ندادن خیلی هاشون. اصلا مردم ما زیاد تقوا از مسئولین سیاسی انتظار ندادن. این اون ضعفیست که متوجه ما هاست. اصلا شما از بعضی ها چی انتظار دارید؟ از بعضی از سیاسیون چه انتظاری دارید؟ چی میفهمه اصلا؟ چی میدونه؟ چی زندگی کرده؟ عشق و آرمانش چی هست اصلا؟ دلت خوشه؟ اصلا انتظار نداریم. ما مثلا از نمایندگان مجلس خودمون چقدر انتظار داریم که چقدر آدم های خوبی باشن؟ ما از وزرامون چقدر انتظار داریم که چقدر آدم های خوبی باشن؟ ما از رئیس جمهورامون چقدر انتظار داریم؟ فرهنگ سیاسی جامعه ما با فضای فرموده های امام صادق علیه السلام فاصله داره. ببینید یه وقتی هست ما یه چیزی رو نمیفهمیم که بخوایم علاقه مند بشیم که بخوایم اجرا کنیم، یه وقتی از ما ایستی میفهمیم اما خب اراده نمی کنیم، توانشو نداریم، میلشو نداریم. ما میفهمیم نماز رو باید با توجه بخونیم، بالاخره در محضر پروردگار عالم نمیتونیم، ضعیفیم. این زیاد اشکال نیست، بالاخره نمیتونیم دیگه، ولی خب میفهمیم. اگه نفهمیم این خیلی اشکال بزرگیه. بابا فهمش که دیگه سخت نیست، یه دو کلمه بهت بگم در مقابل امام، در مقابل خدایی ایستادی، خب خیلی مهمه اینو بفهمد در حقیقت، این که کاری نداره. کسی اینو اصلا نفهمه دیگه هیچی ول معطله. ما باید فضای سیاسی جامعهمون این فهم نهادینه بشه که سیاسیون خیلی با سطح معنویشون بالا باشه. انتظار امام صادق علیه السلام از سیاسیون چی بود؟ و همین دلیل ما دستگرمی داریم با این شرایطی که درش قرار داریم، که شرایط زمانه ما بهتر از شرایط زمانه امام صادق علیه السلام هست، دنبال این هستیم که کادرسازی بکنیم، دنبال این هستیم که جامعهمون رشد بکنه، دنبال این هستیم که زیر بیرقه نایب امام زمان نظام ولایی بتونیم به اون اندازه های مطلوب برسیم. ولی نرسیدیم. یکی از دلایلش که نرسیدیم همین که انتظاراتمون زیاد بالا نیست از مسئولین. باید انتظاراتمون رو بالا ببریم. ما وضع زمانمون از وضع زمانه حضرت بهتر مسلمه، در این تردیدی نیست، ولی خود ما در اندازه های مطلوبی که امام صادق علیه السلام بیاد حاکمیت دینی مطلق رو برقرار بکنه، نه در این حد و اندازه ها نیستیم. به شدت امام صادق علیه السلام یک امام سیاسی هستند، چون قیام نکردن امام صادق علیه السلام و به دست نگرفتن حکومت ایشون ابعاد و آثار و ریشه های سیاسیش خیلی گسترده تره از ابعاد سیاسی صلح امام حسن، از ابعاد سیاسی قیام امام حسین، از ابعاد سیاسی دعاهای امام سجاد، از ابعاد سیاسی فعالیت های علمی امام باقر علیه السلام. خیلی مسائل داره، ساده نیست. دوباره بعدش انقدر پیچیده نمیشه. بحث‌های درون گروهی خیلی قوی رو در واقع میتونه موجب بشه. چه انتظاری واقعا دارن امام صادق علیه السلام از سیاسیون اطرافشون؟ یه نمونهش دوباره من عرض بکنم. ما اینجور انتظارات رو اصلا ندیدیم از زبان دیگر ائمه هدا بیان بشه. حتی امیرالمومنین علیه السلام با کمتر از اینجور آدم‌ها کار کرده، ولی وقتی که میری تو استانداردهای زبان امام صادق علیه السلام میبینید سطح افرادی رو که امام صادق علیه السلام میخواد از یاران امیرالمومنین بالاتره. تعجبم نکنید، برای همین هم هست که امیرالمومنین علیه السلام حاکمیت شریفشون پایان میابه و به امام حسن مجتبی علیه السلام نمیرسه. با این افراد حتی یاران خوب ها، یاران خوب، بعضی از کسانی که به شهادت رسیدن توسط معاویه به قتل رسیدن به خاطر محب علی ابن ابی طالب بودن، آقا وعده شهادت بهشون داده، اونا مثلا هست آدمی که توش اومده به امام حسن مجتبی میگه یا مذل المؤمنین، این شیعه تنوریه؟ تنوری که نیست. امام صادق علیه السلام انتظارشون از اطرافیانشون برای برقراری حاکمیت خیلی بالاست. یه نمونش به زراره وقتی که آرزو کرد ای کاش شما امام بودید، فرمودن من اگر امام بودم که شما باید تا از شب تا صبح می نشستی پیش من به برنامه‌ریزی کردن، از صبح تا شب به کار کردن، الان آسوده ای. حالا ممکنه این کلام درش تعریضی باشه، اشاره ای باشه به اینکه شما این کاره نیستید، حالا شما دوست دارید ما حاکم بشیم ولی آقا من شما رو میشناسم. یا اون صحابه جلیل القدر که اسمش تن آدمو میلرزونه، صحابه ارزشمند امام صادق، داشت غسل نکرده میومد پیش آقا، حضرت صداشو بلند کرد فرمود آدم طاهر نشده پیش امامش نمیده، برگشت هیچ کس هم نفهمید چی شد، حضرت به کی فرمود، بعد غسلشو کرد اومد. بعد از جلسه حضرت بهشون فرمودن که خود او گفت آقا ببخشید، آقا یه جمله‌ای گفتن آدم نمیدونه اطمینان کنه به این روایت، آقا میخواستم امتحان کنم شما رو، آدم امامش رو امتحان میکنه، اینجوری میشه که امام صادق علیه السلام کسی رو به نام عبدالله نامی بود معرفی میکنن، میفرمند هیچ کس مثل ایشون برای من نمیشه. گفتن چطور مگه؟ فرمود ایشون من یه سیب دستش بدم میگم نصفش حلاله نصفش حرام، تو دلش هم سوال نمیکنه چرا، اینقدر قبول داره ما رو. حالا آقای بزرگوار دیگه امتحان داره میکنه امامش رو، من قول رو برم متوجه میشن که شیخ محله درست حسابی گیرت اومده بود، میفهمیدی اون متوجه میشه. آدمای خوبی هم هستن ولی اونی که امام صادق میخواد نیستن. امام صادق برای ظهور میخواد، امام زمان برای ظهور میخواد، امام صادق برای عرصه سیاست میخواد. عرصه سیاست خیلی عرصه حساسیه، ما باید انتظاراتمون رو بالا ببریم، امام صادقی باشیم. آقا حسینی باشی یعنی باید شهادت طلب باشی، امام سجادی باشی یعنی اهل دعا باشی، چون غلبه با دعاست دیگه در فرمایشات حضرت. امام باقری باشی باید اهل علم باشی، بگو دیگه. امام حسنی باشی باید وقت اهل صلح در وقت خودش باشی، نه اهل صلح مطلق، امام حسن که اهل صلح مطلق نبوده، در وقت خودش انعطاف پذیر باشی. خب بگو دیگه. امام کاظم باشی باید کاظم الغیظ باشی و تحمل زجر و شکنجه داشته باشی. خب امام صادقی باشی چی؟ باید انتظار از سیاسیون خیلی بالا باشه. این مسئله امام صادقه. امام صادقی باش یعنی چی؟ یعنی بیشتر روایت بخون. مسئله اجتماعی امام صادق علیه السلام که همه شیعیان بهش تفوه میکردن، تصریح میکردن به این مسئله، یعنی که آقا شما قیام نمی کنی. اصلا در روایت هست بنا بوده قیام رخ بده و ظهور رخ بده و تموم بشه قصه، بدا حاصل شده، خدا تصمیمشو تغییر داده. به خاطر چی؟ به خاطر همین خوبا سطح عالی نداشتن. فاجعه زمان امام صادق علیه السلام اینه که خوبا سطح عالی نداشتن. این فاجعه زمان امام صادق علیه السلام، فاجعه ای که خودش به صورت یک فاجعه البته نشون نداد، چون حضرت صبر کردن. شما امام صادق علیه السلام رو، نام شریفشون رو میشنوید، باید برگردید مثل شیعیان زمان حضرت بگید چرا آقا قیام نکرد. بنی العباس با نام اهل بیت قیام کردن، اصلا اسم خودشون هم مطرح نکردن. بعد چون خود امام صادق این کار نکرد، 4000 شاگرد داره امام صادق علیه السلام بعد از شهادتشون. این 4000 تا من در جایی میخوندم فقط رقم شاگردان ایشون است که اهل کوفن و همه مجتهدن فقیهن. حالا ما خودمون همین الان تو ایران اسلامی بعد از 1400 سال 4000 فقیه داشتن، یا آمار نجومیه. بعد حضرت میفهمم من 40 تا آدم ندارم. آقا جون شما چقدر انتظارتون بالاست؟ امام صادق علیه السلام عالی ترین انتظارها رو مطرح میکنه، عالی ترین انتظارهایی که ما هم الان باید داشته باشیم، سیاسیون ما هم داشت. برای عرصه سیاست مطرح میکنه دیگه، نه برای عرصه عبادت. هی میگن آقا قیام کن، میفهم من اونا رو ندارم. نه برای عبادت که اینا خوب بودن که بندگان خدا، برای محبت و برای خیلی چیزا خوب بودن، برای اطاعت جدا از عرصه سیاست هم خوب بودن، ولی برای سیاست آه سیاست کار ساده نیست، نه کار سختی باشه، کار آسونیه، ولی برای مردان خیلی بزرگه. شما تعجب بکنید تو این 35 سال خیلی ها میان تو عرصه سیاست خراب میشن. خب بله، خیلی باید محکم باشی، طبیعیه. اصلا ما تعجب نمی کنیم اکثر سیاسیون ما لغزش داشته باشن یا اکثرا بلغزن. بله کار سختیه. توقعمونو از سیاست و عرصه سیاست باید ببریم بالا، مثل امام صادق علیه السلام نگاه کنیم. حضرت به ابو مسلم خراسانی چی جواب دادن؟ حالا یه نفر دیگه هم همکار ابو مسلم خراسانی بود، بعضی ها میگن نه اصلا خود ابو مسلم بوده و اینها، نامه نوشت. حضرت نامش رو گرفت رو آتیش سوزون، فرمود ببین. اون گفتش که آقا ما داریم برای شما، همکار ابو مسلم خراسانی بود، گفت آقا ما داریم برای شما رأی جمع میکنیم، شما آمادگی اعلام کنید. ما میگیم مردم برای ایشون دوده داشتن جمع میکنن، هنوز بنی العباس ادعاشون رو شروع نکردن. حضرت فرمود ایشون شیعه من نیست، شیعه یکی دیگه است. و آقا جواب نامه رو بدید من ببرم. آقا نامه رو گرفت تو رو آتیش سوزون، فهمون دیم جوابش. چه برخوردی؟ ابو مسلم خراسانی نامه نوشت، حضرت فرمودن که ما انتم رجالی، یا ما انتم رجالی، ولی از زمان و زمانی، نه زمانه زمانه منه، نه تو آدم منی. کاملا این کلام حضرت نشون میده ما دو تا کار باید بکنیم، یکی خودمون از رجال حضرت باشیم، یکی زمانه رو باید تغییر بدیم زمانه حضرت باشه. شما خودت هم از رجال حضرت بشی، زمانه رو تغییر ندی، هیچی، فقط باید تو خیمه خصوصی خدمت حضرت بقیت الله العظم ارباب الله و فدا برسی، سر رو زانویشون بگذاری، عشق بریزی، برگردی بیرون، کار نمیشه کرد. انتم رجالی، خب حالا چیکار کنم؟ با انتم رجالی که ظهور رخ نمیده، زمانه هم باید زمانه حضرت بشه، زمان رو باید تغییر داد. من می‌خواستم امشب بیشتر در مورد تغییر زمان صحبت بکنم و تغییر زمانه، چه کسانی زمانه رو تغییر میدن، چه جوری میشه زمانه رو تغییر داد. ولی خب تو همین مقدمه بحثمون باقی موندیم و فرصت هم زیاد نیست، باید عزاداری هم برای امام صادق علیه السلام داشته باشیم. دوستان خودتون از رجال حضرت بشید و زمانه رو تبدیل کنید به زمانه حضرت. کار دیگه هم شما دارین؟ رفقا کار دیگه هم دارن تو زندگی؟ یعنی آرزوی دیگه ای، علاقه دیگه ای، چیزی هست مگه؟ بیکاری میگه ما کاری نداریم که، هر کیش هر شغلی داره، کاسب، طلبه، دانشجو، کاری نداریم. تو همون فضا آدم حضرت بشیم و زمانه رو زمانه حضرت قرار بدیم. دو تا کار باید بکنیم، زمانه زمانه حضرت بشه، آدم حضرت بشیم تا حضرت قیام کنه، تا حضرت ظهور کنه. خودمون آدم حضرت بشیم باید چیکار کنیم؟ یه روایت به شما هدیه کنم چجوری زمانه رو باید تغییر بدیم، چون بحثش مفصله بمونه دیگه، زمانه رو باید تغییر داد. یک کمی تو اینجا اشاره هم هست به اینکه چجوری میشه زمانه رو تغییر داد. اومد در خونه امام صادق علیه السلام، یا آقای برگشت گفت که گفتن آقا یا آقای اومده میخواد شما رو ببینه. آقا فرمود من رجل، کیه این آدم، از کجاست؟ خود طرف جواب داد من محبیکم و موالیکم، من از دوستان شما هستم. حضرت فرمودن هر کسی رو خداوند متعال دوست داشته باشه ولی و ولایت و سرپرستی او رو قبول میکنه تا اینکه ببردش بهشت. شاید اشاره‌ای بود به حرف این آقا که گفت من از موالی شما هستم، یعنی شاید خدا شما رو دوست داشته که شما رو آورده جز موالی ما قرار داده و این آخرش بهشته. بعد فرمود که من ای محبینا انت، تو از کدوم یکی از محبین ما هستی؟ اینجا طرف جواب نداشت بده، موندود چی بگه و چی بگه، من الان جزو کدوم گروه هستم، یعنی چند تا گروه مگه داریم. بعد کسی اونجا نشسته بود به نام صدیر که از اصحاب حضرته، گفت آقا، استا بود بلد بود چیجوری سوال کنه، گفت آقا جون شما محبینتون چند گروه هم؟ حضرت فرمود محبین ما سه گروه هم. گروه اول کسانی هستن که طبقتون احبونا فل علانیه ولم یحبونا فسر، علنی ما رو دوست دارن ولی در سر خودشون در نهانخانه خودشون ما رو دوست ندارن. گروه دوم کیا هستن؟ یحبوننا فسر ولم یحبونا فل علانیه، در سرشون ما رو دوست دارن اما علنی ما رو دوست ندارن. و گروه سوم و طبقتون یحبوننا فسر ولعلانیه، کسانی که ما رو در نهانخانه وجود خودشون در پنهان ما رو دوست دارن، در آشکار هم ما رو دوست دارن. بعد حضرت میفرماید همون نمت الاعلا، این گروه اون گروه برترن. بعد حضرت اون دو گروه دیگر رو شرح نمیدن، همین یه گروه رو یه توضیحاتی در موردشون میدن. اینا خیلی جالبه، دوستان رو میخوام تشویق بکنم با این کلمات امام صادق جزو گروه دوم قرار بگیرن. بعد از این که این گروه سوم رو حضرت توضیح میدن و توصیف میکنن، یه اشاره هم به اون دوتا گروه میکنن. اجازه بدید من اول اون قسمت فرمایش آخر امام صادق علیه السلام رو براتون بگم. فرمودن اون گروه اول که ما رو علنی دوست دارن ولی در باطن دوست ندارن، پاش بیفته ما رو میکشن. قلوبشون با ماست اما شمشیراشون علیه ماست. تو کربلا هم این اتفاق افتاد. بدترین قاتلا کسانی هستن که در نهانخانه خودشون دوست ندارن ولی علنی دوست دارن. ابن مرجم از ایناست. کربلا مشهور بود قلوبهم معک سیوفهم علیک. حالا شما از اینایی که به ظاهر شیعن به تعبیر قرآن فکر میکنن ایمان دارن، از اینا چیا ببینیم؟ انشالله ما خودمون جزو اونا نباشیم. انشالله هم نگفتی نشنیدم. انشالله ما خودمون جزو اینا نباشیم انشالله. ولی از اینا چه جنایت هایی ببینیم؟ آخر الزمان فتنه هایی که منافقین شیعه رو رسوا میکنه مال همین هاست. این گروه کیا هستن؟ ما رو علنی دوست دارن ولی در سرشون ما رو دوست ندارن. اینا پاش بیفته ما رو میکشن. اون گروه دیگه چی؟ کسانی که ما رو پنهانی دوست دارن اما آشکار ما رو دوست ندارن، طاقت ندارن پای ما وایستن به جنگن. فرمود اینا آدم های خوبی هن. حالا من خلاصه شو میگم برای شما، آدم های خوب شاید برم بهشت. اما بریم سراغ این نمت الاعلا، این گروه عالی، این گروهی که سطحشون بسیار عالیه، در پنهان و آشکار ما رو دوست دارن. کیا میخوان زمان رو تغییر بدن؟ زمانه رو تغییر بدن، محبتشون رو به اهل بیت آشکار کنن. آشکار کنیم، هر نن قمری، هر ام قمری رو دوست داره داد و فریادش عالم رو برداشته. شما چقدر ساکتید اهل بیت؟ میگو آقا من آدم نمیشم، ول کن منو، برو دنبال عبادت خودت. یه روز داشت میرفت مدینه، همه مردم اومدن التماس دعا بود، یعنی همسایه هم اومد. این بازم نصیحتش کرد، گفت آقا جون برو بالاخره افتاد درست. گفت من درست بهشو نیستم، یه با این جنایتایی که من کردم ول کن. یه دفعه به دلش افتاد یه حرف زد، گفت مگر اینکه صاحب تو مدینه بتونه یه کاری برای من بکنه. میدونست این مرید امام صادق. یه ذره معرفت نشون داد به امام صادق. بچه ها این مقدار معرفت هست تو ما؟ یا علی بگید ببینم هست دیگه، درسته؟ ما که اینقدر امام صادق رو قبول داریم، اونقدر والا به خدا جنایت نکردیم. اون مگه صاحبت آیشون اومد پیش امام صادق و حجش رو انجام داد و بعد مدینه و زیارت و دستبوس آقا و میخواست بره، گفت آقا یه همسایی داریم اینجوری، گفت مگه اینکه شما براش یه کاری بکنی؟ آقا فرمود از قول من یه حرف بهش بزن. چی بگم آقا؟ آقا فرمود بهش بگو که گذشتت هر چی بوده پای من، به شرطی که دیگه رفتارتو تغییر کنی. چی میخوای؟ جوونا چی میخواید الان شما دیگه؟ الان چی میخواید شما دیگه؟ معطل چی هستید الان؟ هر چی بوده پای من تضمین میکنم روز قیامت حرف ازش نزنن باهات، همه پاک بشه. تو فقط یه قول بده عوض کنم. گفت اینو برو، فرمود اینو برو بهش بگو. آقایشون اومد و مردم همه اومدن استقبالش، همسایش هم اومد. گفت خب حرف ما رو زدی، آقات کاری آره ما میتونه بکنه، ما عوض بشیم. اون صحابی جلیل القدر فرمود که بله شما بشین، من بهت میگم آقامون چی فرمودن. آقامون به تو اینو فرمودن، گذشتت پای من، از این به بعد رو عوض کن، من ضمانت میکنم لحظه مردن بیام نجاتت بدم. او واقعا آقای تو این حرف زده؟ قربون نفس امام صادق که اینقدر اثر داشت. قسم بخور، قسم خور. عجب چه سودی میکنه، خود کاری نداره. ما چند روز دیگه میخوایم زندگی کنیم، عوض میکنیم. رفت فرداش اومد خبر دادن همسایه کارت داره، اومد بره خونه همسایه، پشت در نشسته و گفت نه یا تو هیچی تو خونه ندارم، تمام اموال حرام و صدقه دادم رفته، برو یه لباس برا من بیار. ولی من رو قول صاحب تو دارم حساب میکنم. از امروز خلاف نمیکنم. گذشت چند سالی، جان دادنش فرا رسید، همین همسایه بالا سرش بود، میرفت بیهوش میشد میومد. یه دفعه لحظه آخر جان دادنش چشماشو باز کرد، گفت آقات وفا کرد به حفظ خودش. جان این صحابه جلیل القدر میگه من وقتی سال بعدش رفتم مدینه هنوز از در وارد نشده بودم، آقا منو ندیده بود، با صدای بلند اسم منو صدا زد، فرمود فلانی ما برای همسایت وفا کردیم. آقا گفتم آره آقا جون، خودش گفت امام صادق بیگه دل نداره گریه های شما رو ببینه. ببینم چند نفر از شما رو امشب میسازه اونجوری که دلش میخواد. آقا ما برات نامه بنویسیم، نگیم ما انتم رجالی تو آدم برد. لا اله الا الله. امام صادق ما شنیدیم در خانه شما رو هم آتش زدن. امام صادق یه رو روزه با اشاره بخونم شما فریاد بزنید امام صادق منظور شما رو میگیرن. امام صادق علیه السلام اهل اشارن در روزه، چند تا از نواهای خودش جلو چشمش داشتن راه میرفتن میدویدن، یه دفعه آقا زد زیر گریه. آقا جون چرا گریه میکنی؟ خب از اون وقتی که کوچولوهای حسین ما رو تو کربلا زدن این وضع امام ماست دیگه، این روحیه شد. امام صادق در خانه شما رو آتش زدن، به خانواده که جسارت نشده وقتی